سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان از رهایی علی لطیفی خبرنگار افغان آمریکایی از بند طالبان خبر می‌دهد. رسانه ها به نقل از حجت الله مجددی رئیس این اتحادیه شب گذشته 19 می خبر دادند که آقای لطیفی رها شده. بر اساس گزارش ها علی لطیفی با روزنامه نشنال در افغانستان کار می‌کرد و مشغول گزارش دهی به چند رسانه دیگر بین المللی نیز بود. او شام پنجشنبه هنگامی که از یک دعوت از خانه حشمت غنی برادر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در کابل باز می‌گشته از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بود. روسیه میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان به آن معنا نیست که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید آن نماینده های طالبان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان رهبری این هیئت را به عهده داشت. نشست اقتصادی دو روزه در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان دیروز 19 می پایان یافت که در آن نماینده های حدود 85 کشور اشتراک کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در افغانستان به حکومت طالبان یک ماه مهلت داده است تا حقابه آنها را بدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کاظمی قمی نوشته است که اگر آب باشد و طالبان به ایران ندهند موضوع تمام است، زیرا به گفته او این موضوع مربوط به حقوق ملت آنهاست و آنها می دانند که در این زمینه چگونه برخورد نمایند. و افزوده که طالبان بر اساس توافقنامه سال 1351 باید آب را به ایران رها کنند، اما اگر در بند کجکی آب وجود دارد و آن را به ایران رها نمی کنند باید پاسخگوی این کار خود باشند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان هشدار داده است که طالبان می دانند اگر خواهان ثبات، استقلال و تمامیت ارضی در افغانستان هستند باید با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشند. اما وی در مورد اینکه بعد از یک ماه چه کار صورت خواهد گرفت گفت در همان زمان دیده خواهد شد. حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مقامات ایرانی باید خواسته های خود را به نحو مناسب بیان کنند و از این گونه اظهارات که بر روابط دو کشور آسیب میزند خودداری کنند. کمال قلیچدارغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود 10 میلیون پناهجو را از کشورش اخراج میکند. بر اساس آمار رسمی بیش از 4 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی میکنند که بخش بزرگشان شهروندان سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. شماری از افغانها به صورت غیرقانونی هم در ترکیه به سر میبرند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه گذشته برگزار شد که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارغلو هیچ یک نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور بعدی انتخابات در 28 ماه می برگزار شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. رئیس جمهور چین می گوید که همکاری و هماهنگی را با همسایه های افغانستان برای صلح و ثبات این کشور افزایش خواهد داد. شی جین پینگ دیروز در اجلاس مشترک با رهبران چند کشور آسیای میانه اشتراک کرد و از این همکاری سخن گفت. چین یکی از کشورهایی است که به سرمایه گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور چین در اجلاس دو روزه در شهر شانگسی روز جمعه گفت که کشورش می خواهد با آسیای میانه اما هنگی ها برای صلح و تلاش های بازسازی در افغانستان را افزایش دهد. شی جین پینگ در اجلاس سخنرانی کرد که در آن رهبران پنج کشور آسیای میانه به شمول رئیسان جمهور ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان اشتراک کرده بودند.
چین آماده است تا با کشورهای آسیای میانه همکاری کند تا آنها ظرفیت بیشتر برای تطبیق بیشتر قانون، امنیت و دفاع از خودشان ایجاد کنند. همچنان از استقلال آنها برای امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند و آماده همکاری در هر بخش به شمول امنیت سایبری است. ما به تلاش ها برای مکانیزم هماهنگ میان همسایه های افغانستان ادامه خواهیم داد و به تقویت صلح و تلاش های بازسازی در افغانستان به صورت مشترک ادامه می دهیم.
چین یکی از کشورهای است که در نظام گذشته و اکنون که در بیش از 21 ماه پس این طالبان در قدرت بودند، با سرمایه گذاری در افغانستان دلچسپی داشته. در روز آخر نشست شانسی که به تقویت همکاری در پروژه یک کمربند یک راه تمرکز داشت، رهبران چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان توافق کردند که تجارت را تقویت می کنند و ارتباط های خط آهن، جاده ها و پروازها را افزایش می دهند. آنها همچنان هر گونه اقدام تروریستی، جدایی طلبی و افرادگرایی را نکوهش کردند و تعهد سپردند که با جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان کار کنند. با شمول چین تا اکنون هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. پکینگ پیش از این گفته بود انتظار دارد حکومت سرپرست طالبان گام‌های استوار را در مسیر درست بردارد و تلاش‌های عملی را برای جلب اعتماد جامعه بین المللی انجام دهد.
شنیدید که رئیس جمهور چین در اجلاس با اشتراک رهبران کشورهای آسیای میانه گفته که آماده است در سطح منطقه برای صلح و ثبات افغانستان همکاری کند. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که در حال حاضر چین بالای حکومت طالبان اعتماد کامل ندارد. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چین در افغانستان دنبال چیست؟
چین به دنبال منابع افغانستان است، معلوم دار منابع لیتیوم و مس و اینا و گاز و نفت هم یک سرمایه گذاری کرده، اما چین اطمینان کافی نداره که با طالبان تنها افغانستان به ثبات برسه و به همون دلیل است که در سمرقند هم این چیز گفتن چینایا بودن و در اسلام آباد هم با آقای متقی گفتن که شما باید است که حکومتتان مدرن تر بسازین، یعنی که دیگران سهم بتین، تنها یک حکومت طالبانی نباشه و بعید به نظر میرسه که طالبان این کارها را کرده بتانند. یعنی چیزی که چین میخواید طالبان شاید کرده نتانند. برای چین در افغانستان امنیتی که از طرف طالبان تعریف میشه کافی نیست. چینایا فکر میکنند که با طالبان تنها در دراز مدت امنیت در افغانستان به وجود نمیاید و سرمایه گذاری هایی که چینایا امیدوار هستند در افغانستان کنند قسمی است که سرمایه گذاری های دراز مدت است و مبالغ بسیار هنگفت. از او خاطر پیش نمیاین که افغانستان در این حالت به رسمیت بشناسند و سرمایه گذاری ها را بکنند.
خب آقای فرادی، آیا در این وضعیت که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده چین حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان خواهد بود؟
خود چین ابرقدرت منطقه است، یعنی که در این منطقه، در این آسیای مرکزی و آسیای جنوب امریکا 20 سال حضور داشت اما انتخاب کرد که از اینجا خارج شود و اول بدون از اینکه بسیار تکلیف کشه این منطقه در حقیقت برای چین خود تقدیم میکنه. ایرانی ها هم بسیار علاقه دارن که چین سرمایه‌گذاری هنگفت کنه در اونجا و کردن و اما قراردادهایشان تمامش سری است. پاکستانی ها هم آرزومند هستند که چین بیشتر سرمایه‌گذاری کنه و پروژه سیپک ادامه بده و در بحرانی که پاکستان وجود داره چین کمک اقتصادی کنه با اینکه قرضه های خود طویل‌تر بسازه.
و آیا یکی از مهمترین کشورها برای افغانستان در حال حاضر چین شده؟
افغانستان هم دیگه ببینیم که امریکا خو خارج شد، یعنی اروپا هم به افغانستان چندان علاقه نداره به جز علاقه مسئله بشری که از اونجا مهاجر به طرف اروپا نبه. از نظر سرمایه‌گذاری افغانستان برای چین بسیار یک گزینه خوب است و چین یک ابرقدرت است در این منطقه، اما فعلا سر طالبان چینایا اطمینان کافی ندارن. اینطور اطمینان ندارن که در دراز مدت میترسن که از پیش طالبا وضع بی ثبات نشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنا از درس خواندن محروم باشه تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیجه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخونیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستن که اونا مکتب میرفتن، یک خواهرم صنف 11 و خواهر دیگیم صنف 9 مکتب هستن، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده. دیگه چون رای چاره نداشتیم و پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم اما بازم حداقلش میتونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
به گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمیتواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطنه، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتونه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن. این بسیار مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفت را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود تا مورا هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه محسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شود. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و بعد دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری که برش بسیار یک شکست بزرگ است؟ لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شوه. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم آوری زمینه‌های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناست، مخصوصا دختران افغان، سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین، یک تن از عالمان دینی، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی میگویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل میدهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه فرد دچار افسردخویی میشه و افسردخویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبتی او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه فکر کنین تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگه این وضعیت کنترل نشه چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله زندان باشه و از طرف دیگه صدایتان بلند میکنین تا از زندان رها شوین ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمی کنند و وقت صدایتان را بلندتر فریاد می زنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله های زندان بیان نمی شه؟ فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش می شه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن را پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه شانه که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عروض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عروض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این آلت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتانن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان تاری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازن. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من شوان از ورزش کردن دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه گیشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن باز هم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود پیش ببرن. و حتی یکی از دوستها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن و سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صایب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. با پس از اون که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که به حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید، جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
موضوع که در این جلسه می خوانیم بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازن. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نیشکر نبات در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرع می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش بشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختنی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهند. از مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان چه می‌دانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخل کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گوشیری و قلبه گوشیری و قلبه‌ای مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران سپاهات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می‌شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می‌شود. گوشتی از گوشتی برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچارها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال جنوب و شرق کشور چراگاه‌های دائمی حیوانات را تشکیل می‌دهند. در ساحل جنگلات دره‌ها و دامنه‌های سلسله کوه‌های هندوکش و کوه‌های دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه‌های خوبی برای مالداران کوچی‌ها مالداری کشور می‌باشند. جنگل‌ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل‌ها مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن و رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجی گرد می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسان‌ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی‌ترین برق و حرارت است و از سیم‌های آن در لین‌های برق استفاده می‌شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی‌گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ طولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگ های قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سر و جد معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک در مناطق تالقار، خندخار، اندخوی بیازجان هرات مزار شریف مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک طالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر. معدن سلفر یا گوگرد ذخیره 600 تن در مزار شریف 600 تن در مزار شریف به یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده است.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف برعظم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برعظم امریکا چه می دانید؟ کریستوف کولوم، بحر پیمای ایتالیوی، بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و ثروتی که در آن سرزمین بود پس از کولوم، بحر پیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولوم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافی دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی. راجب به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می‌باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاعی واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می‌باشد. این کوه‌ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدام که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوههای جوان مرتفع. کوههای راکی یکی از جمله کوههای جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوهها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم میرسد. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را میدهد. این سلسله به شکل مسامیانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکانکاگو در ارجنتین به ارتفاع 6960 متر راجع به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل انواع مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع می گیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع به طرف جنوب حرکت می کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی است به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهند. همچنان می توانید بگید خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر آب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می‌ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می‌ریزد. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو است. راجع به جهیل‌های آمریکا چه می‌دانید؟ بعد از هم آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد. یعنی در کل میتونم بگیم در برازم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان میباشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع میباشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو ذریه دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبناهای کوچک با هم وصل شدن.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جامعه وصلاتی از راه های عبارت از راه هایی است که یک راه با راه های دیگه وصل می کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک میتانیم یک نمونه راه مواصلاتی بگویم. شاخط شرقی راه آهنین کشور کهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریان تن آنها برای راه یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدودی از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه های آبی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلف قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایران که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافیایی مواصلاتی. میایم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پلینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قد ترین مردم اقیانوس بودند و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشن تر از ملانزی ها دارند. پلینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسیه ناریال است. کاکو، مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتوها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد معدنی این مملکت فلزات است که جمله آن طلا. صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود.
ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست.